ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 20 آبان ماه سال 1393 خورشیدی، 11 نوامبر سال 2014 میلادی، صدای من کیوان حسینی رو از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا، و چون همه مجله های نیمه شب پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر از اتفاقاتی که در 24 ساعت اخیر در ایران و جهان رخ داده. قبل از اینکه بهتون بگم که در مجله نیمه شب امشب چه گزارش هایی رو میتونیم با هم بشنویم و موضوع مصاحبه و تحلیل ها چه هاست، میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم آزاده اسدی هم اکنون در استودیو در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
خیلی متشکرم از تو کیوان و سلام میکنم و شب بخیر میگم به شنونده های رادیو فردا در هر جایی که هستید. اجازه بده کیوان با خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران شروع کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نام او را ذکر نکرده خبر داده، دو روز مذاکرات هسته‌ای ایران، آمریکا و کاتی نشتون نماینده گروه 5+1 در عمان پیشرفت کمی داشته است. این مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته است بعد از ساعت‌ها گفتگو این پیشرفت کوچک به دست آمده و اختلاف‌ها هنوز باقی است و شکاف بین طرفین وجود دارد. مقام‌های آمریکایی هنوز درباره پایان مذاکرات سه‌جانبه در روز دوم در مسقط، پایتخت عمان، نظری ندادند. مذاکره کنندگان تلاش می‌کنند پیش از سوم آذر ماه و پایان مهلت تعیین شده راهی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای پیدا کنند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد مذاکره کنندگان در عمان گفتگوهای دشوار، صریح و جدی با یکدیگر داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی بعد از انجام مذاکرات سه جانبه روز دوشنبه در عمان اعلام کرد ایالات متحده آمریکا تمرکز خود را معطوف به پیشرفت مذاکرات کرده است. او اضافه کرد هنوز برای انجام کارها فرصت وجود دارد. دو هفته به پایان ضرب العجل سوم آذر ماه برای دستیابی به توافق جامع و نهایی درباره رفع ابهام‌های برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاتی نشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 مذاکرات سه جانبه‌ای را از روز یک شنبه در عمان آغاز کردند که ساعتی پیش به پایان رسید. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد هنوز حکمی در زمینه پرونده قنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی بریتانیایی، صادر نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای که در یک نشست خبری سخن میگفت تاکید کرد قنچه قوامی در این پرونده اتهام دیگری هم داشته است که بر اساس آن قرار منع تعقیب صادر شده است. به گفته او به این قرار اعتراض شده، دادگاه اعتراض را پذیرفته و به همین منظور پرونده به دادسرا ارسال شده است. قنچه قوامی روز 30 خرداد ماه گذشته برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، اما نیروهای امنیتی به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه او را بازداشت کردند. رئیس انجمن تالاسمی ایران میگوید کیفیت پایین و قیمت گران تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران تالاسمی آنها را در شرایط دشواری قرار داده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد مجید آراسته با تاکید بر حاد بودن وضعیت تجهیزات پزشکی این بیماران گفته است برخی از تجهیزات وارداتی که گران قیمت هم هستند کیفیت پایینی دارند. به گفته او این نوع تجهیزات با نشانهای تجاری معروف کمیاب هستند و در صورت پیدا شدن هم بهای بالایی دارند که خارج از توان مالی بیماران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه گفته است همه شواهد مربوط به اسید پاشی های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزه شخصی و خصوصی انجام شده است و چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشدند نمی‌توان در این مورد اظهار نظری کرد. سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده قنچه قوامی و دلیل ارسال مجدد پرونده او به دادسرا هم گفته است که در این پرونده هنوز حکمی صادر نشده است. معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفته است دست کم 4.5 تا 5 میلیون تن در کشور مبتلا به دیابت هستند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که علیرضا مهدوی در آستانه روز جهانی دیابت 23 آبان ماه تاکید کرده در استانهای یزد و بوشهر ابتلا به این بیماری به بالاترین میزان در کشور میرسد. تا سال 2030 میلادی در ایران دست کم 6.5 میلیون فرد مبتلا به دیابت وجود خواهند داشت. به گفته رئیس انجمن دیابت ایران، اضافه وزن، عوامل محیطی، بی‌تحرکی و تغذیه ناسالم از عوامل ابتلا به بیماری دیابت هستند.
ممنونم آزاده. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در نیم ساعت پیش رو در مجله نیمه شب امشب میتونیم با هم بشنویم. پشت درهای بسته مذاکرات هسته‌ای در مسقط چه خبر است؟
ما الان در مرحله‌ای هستیم که گفتگوهای فنی در واقع دیگه کارساز نیست و نیاز هست به اینکه طرفین یک تصمیم سیاسی جدی بگیرن.
علی واعظ تحلیلگر امور ایران نظراتش را درباره این مذاکرات برای من خواهد گفت. نیویورک تایمز میگوید به مدارکی دست یافته که نشان میدهند CIA پیش از وقوع یک حمله تروریستی در ایران از اتفاقش خبر داشته. پای جند الله وسط است. شرح جزئیات گزارش نیویورک تایمز را خواهیم شنید. سفر نوری مالکی به تهران و دیدارش با مقام‌های عالی رتبه. چرا حالا که او دیگر نخست وزیر نیست به تهران رفته؟
آقای مالکی تلاش میکنه که این اختلافاتش رو با آقای حیدر عبادی برای ایران توضیح بده و از اونا بخوان که فشار وارد کنن.
یک تحلیلگر به سوالات درباره سفر نوری مالکی به تهران پاسخ خواهد. و کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای بر لزوم افزایش فیلترها پافشاری کرد. گزارشی داریم از این کنفرانس خبری. همه اینها تا ساعت 12:30 در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همزمان با مذاکرات هسته‌ای سه‌جانبه ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا در کشور عمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به رهبران قدرت‌های بزرگ جهان هشدار داد که به دولت ایران اجازه ندهند فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه دهد. همزمان معاون رئیس جمهوری آمریکا هم تأکید کرد که ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای مسلح شود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که رهبران قدرت‌های بزرگ جهان گزینه روشنی در برابر دارند و آن متوقف کردن برنامه اتمی حکومتی است که خواهان نابودی کشور یهود است. نتانیاهو روز یک شنبه پیش از جلسه کابینه این کشور یک بار دیگر هشدار داد که رهبران قدرت‌های بزرگ نباید تسلیم خواسته‌های دولت ایران در زمینه ادامه فعالیت‌های اتمی بشوند، چرا که حکومت ایران در گذشته هم در فعالیت‌های هسته‌ای پنهانکاری کرده و جهانیان را فریب داده است. نخست وزیر اسرائیل این گفته خود را تکرار کرد که ایران توسط رژیم اداره می شود که خواهان نابودی کشور یهود و همینطور ناقض حقوق شهروندان ایرانی است. در پاسخ به این نگرانی ها جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی فدراسیون های یهودیان به نوبه خود بر این سیاست اعلام شده کاخ سفید تاکید کرد که هرگز به دولت ایران اجازه مسلح شدن به سلاح اتمی داده نخواهد شد. آقای بایدن گفت که درباره موضع دولت آمریکا در قبال ایران یاوه‌گویی های زیادی شنیده است. او افسود بگذارید یک بار دیگر آشکارا تصریح کنم که هرگز به حکومت ایران اجازه مسلح شدن به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. همین و بس. آقای بایدن افسود که با بیان این سخن او اعتبار 42 ساله خود را به گرو می‌گذارد و در بکار بردن واژه هرگز بسیار جدی است. در مورد نگرانی دولت اسرائیل، رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل سیاسی، تحلیل متفاوتی ارائه می‌کند.
اون چی که نگرانی اسرائیل افزایش میده، نه صحبت‌های آتشین آقای خامنه‌ای است، نه فعالیت‌های در فردو جاهای دیگه است، بلکه مسئله‌ای که برای حزب لیکود مطرحه این است که ایران تبدیل بشه به یک قدرتی در منطقه و در کنار مسلمین رادیکال دیگه مشکل ایجاد کنه برای اسرائیل که کرده. 4500 موشکی که از غزه پرتاب شد به طرف اسرائیل و ایران آشکارا گفت که غزه رو مسلح کرده، بنابراین نگرانی اسرائیل آشکارا قابل توجیهه. ولی اینکه مسئله بمب اتمی باشه تا تمام شواهد بر این است که ایران قادر نخواهد بود بمب اتمی رو زیر چشمای نگران دنیا تولید بکنه و اولین بمب اتمی که تولید بکنه تمام تأسیسات نظامیش مورد حمله قرار خواهد گرفت از هر طرف. بنابراین مسئله یکی رقابت منطقه‌ایه و یکی دیگه نگران این که ایران نهایتاً در کنار نیروهایی که خواستار نابودی اسرائیل هستن بیشتر فعالیت بکنه و این نگرانی هم قابل توجیهه.
روزنامه میل آنلاین روز دوشنبه در گزارشی به این نکته اشاره داشت که کنگره آینده آمریکا که از 3 ژانویه به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند تحت کنترل جمهوری‌خواهان می‌تواند تأثیر مهمی بر چگونگی اجرای توافقی داشته باشد که دولت اوباما ممکن است با دولت ایران بر سر محدود ساختن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی امضا کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم. درباره همین مذاکرات هانا کاویانی با علی وایس تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران در استانبول گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اهمیت برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و نماینده گروه 5+1 در شهر مسقط پرسیده. پاسخ علی وایس:
ما الان در مرحله هستیم که گفتگوهای فنی در واقع دیگه کارساز نیست و نیاز هست به این که طرفین یک تصمیم سیاسی جدی بگیرن برای اینکه از بنبستی که فعلا درش قرار داریم خارج بشیم. از این لحاظ هست که عمان میشه گفت داره اهمیت هست برای اینکه محلی است که اولین بار تصمیم سیاسی جدی که طرفین اتخاذ کردن برای اینکه از بنبست بیرون بیان در سال 2012 در اونجا گرفته شد. آمریکا قبول کرد که به طور زمینی حق هسته‌ای ایران رو به رسمیت بشناسه و ایران هم قبول کرد که برنامه هسته‌ایش رو محدود بکنه و بنابراین شاید طرفین به اونجا برگشتن به این امید که شرایط رو برای گرفتن تصمیم‌های دشوار براشون تسهیل بکنه.
آقای وایس، از تصمیم سیاسی صحبت می‌کنید، این چیزی هستش که در هفته‌ها و شاید بشه گفتش که ماه‌های گذشته ما از مقامات مذاکره کننده هم زیاد درباره تصمیم سیاسی شنیدیم. به چه معنی هست در مذاکرات هسته‌ای ایران این تصمیم سیاسی؟
ببینید، این تصمیم سیاسی به این معناست که ایران باید بپذیره که حفظ سطح فعلی غنی‌سازی و دستیابی به یک توافق هسته‌ای با هم دیگه در تضاد هستند و لازم هست که ایران ضعفیت فعلیش رو کاهش بده و این از لحاظ سیاسی داره هزینه زیادی هست و باید این هزینه رو ایران بپذیره و از طرف دیگه غرب هم باید بپذیره که تحریم‌هایی رو که به هر حال با دشواری بسیار وضع کرده نمیتونه به همین شکلی که هستن نگه داره و تعویض نقد و نسیه برای ایران کافی و کارساز نخواهد بود و لازم هست غرب تحریم‌های بیشتری رو بر روی میز بذاره و اونها رو به عقب برگردونه. این هر دو تصمیم‌های دشواری هستن، هر دو فروختنشون در تهران و واشنگتن مشکل هستن و به همین لحاظ هست که میگم الان در این مرحله نیاز به یک تصمیم سیاسی جدی هست، چون راه‌حل‌های فنیش در تمام این مدت بررسی شده، فقط منتظر هستن که ببینن لحظه آخر کی در واقع وام اول رو برمی‌داره و کی اول کوتاه میاد.
3 آذر ماه، کمتر از 2 هفته دیگه، این لحظه آخری هستش که شما از اون صحبت میکنید. پیش بینی شما برای 3 آذر ماه چی هست؟ فکر میکنید که آیا طرفین موفق به دستیابی به توافق جامع و نهایی میشن یا اینکه شکل دیگری توافق به دست میاد یا اینکه مذاکرات شکست میخوره؟
ببینید، من فکر میکنم الان با قطعی میشه گفت توافق جامعی که به معنای یک توافق کامل با تمام جزئیات فنی و اجراییش باشه دیگه تا روز 3 آذر قابل دستیابی نیست، برای که اگر همین امروز یا فردا هم مذاکره کنندگان بر سر مسائل سیاسی که درش اختلاف دارن به توافق برسن، تکمیل این جزئیات نیاز به زمان طولانی داره. فراموش نکنید در ژنو وقتی توافق سیاسی به دست اومد تقریبا 2 ماه نیاز به زمان بود برای اینکه جزئیات اجراییش رو طرفین بتونن نهایی بکنن. بنابراین مذاکرات حتما فراتر از 3 آذر خواهند رفت، اما اون چیزی که میشه بهش همین امیدوار بود این هست که در لحظات آخر یک گشایشی صورت بگیره و طرفین حاضر به مصالحه بشن و در اون صورت به طور اتوماتیک توجیه لازم برای زمان بیشتری رو برای مذاکرات دست بیارن رو خواهند داد. اگر توافق کمی صورت بگیره، پیشرفت کمی صورت بگیره، اون وقت به نظر میاد که گزینه شکست همچنان بر روی میز نخواهد بود، برای اینکه طرفین از این گزینه‌های جایگزینی که دارن در مقایسه با دیپلماسی واقعا از هیچ جذابیتی برخوردار نیستند و همشون دارای ریسک‌های بسیار زیادی هستند. این بازگشت به روند سابق تحریم در مقابل سانسیسیوژ یا حتی نزدیک شدن به یک راه حل نظامی هیچ کدوم جذاب نیست. بنابراین مذاکرات باز هم به یک نحوی ادامه پیدا خواهد کرد. اون موقع سوال این خواهد بود که آیا بهتر است یک توافق در واقع جزئی دست پیدا بکنن بر سر مسائلی که تا به حال درش پیشرفت شده، اینها رو در یک توافق میانی بگنجونن و بعد به سمت گام نهایی برن، یا اینکه دوباره توافق ژنو رو که در روز سوم آذر تاریخ انقضاش هست به یک نحوی دوباره تمدید بکنن با شرایط تازه‌ای و بعد کار مذاکرات رو ادامه پیدا کنن. ولی به هر حال در هر دو سناریو، یعنی چه توافق سیاسی و چه توافق میانی، میشه گفت مذاکرات فراتر از سوم آذر ادامه پیدا خواهد.
تحلیل علی واعظ رو میشنیدیم، تحلیلگر گروه بین المللی بحران در استانبول در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
در ساعت 12:16 مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یک افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گزارشی محرمانه را یافته که نشان می‌دهد CIA پیش از وقوع حمله تروریستی در ایران از آن خبر داشته. حدود 7 سال پیش انفجار بمبی در نزدیکی اتوبوس کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زاهدان دست کم به کشته شدن 11 نفر منجر شد. در این حادثه 36 نفر زخمی شدند و این همان حادثه است که گویا CIA از آن خبر داشته، به نوشته نیویورک تایمز. فرین عاصمی و گزارش از این موضوع.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در این گزارش که پیش از انفجار تنظیم شده، نویسنده هشدار می‌دهد که اتفاق بزرگی در شرف وقوع در ایران است. اگرچه جزئیات بیشتری در این سند اطلاعاتی نیامده، افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که آن را یافته، معتقد بود معنای آن آگاهی ایالات متحده از برنامه گروه تروریستی سنی جندالله برای دست دادن به عملیات در خاک ایران است. در فاصله کوتاهی بعد از وقوع این بمب‌گذاری، نیروهای امنیتی ایران اعلام کردند که بمبگذاران را دستگیر کردند. جندالله که از سال 1382 عملیات خود را آغاز کرده بود، مسئولیت چند حادثه تروریستی و گروگانگیری در جنوب شرقی ایران را بر عهده گرفته که از جمله این حوادث میتوان به انفجار مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان در خرداد ماه سال جاری، گروگانگیری و قتل 16 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در سال 87 و قتل بعضی از سرنشینان خودروهای عبوری در منطقه تاسوکی در سال 84 اشاره کرد. گروه جندالله ادعا می‌کرد اقدام‌های خود را در راستای دفاع از شهروندان سنی مذهب در سیستان و بلوچستان انجام داده است. عبدالملک ریگی، رهبر جندالله، سال 1389 چند ماه بعد از دستگیری توسط نیروهای امنیتی ایران اعدام شد. عبدالرؤوف ریگی بعد از مرگ برادرش و با همراهی دیگر اعضای گروه جندالله، گروه جدیدی را به نام جیش العدل تأسیس کرد. وزارت امور خارجه آمریکا حدود 4 سال پیش با انتشار بیانیه جندالله را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده جندالله از بدو تأسیس آن در سال 2003، یعنی 1382، در تعداد زیادی عملیات نقش داشته که به قتل و جراحت شهروندان و مقام‌های دولتی ایران در استان سیستان و بلوچستان منجر شده است. ایران هم که جندالله را گروهی تروریستی می‌داند، از این تصمیم واشنگتن استقبال کرد. نیویورک تایمز می‌افزاید بررسی‌های بعدی نشان داد که منبع این گزارش در شهر نیوآرک در ایالت نیوجرسی بود. یک کاراگاه عضو پلیس بندر نیویورک، نیرویی که وظیفه‌اش نه عملیات پیچیده اطلاعاتی بلکه نگهبانی از پل‌ها و تونل‌ها و صدور قبض پارکینگ فرودگاه است. این کارگاه توماس مک‌هیل نام داشت که با حفظ مسئولیت عضو نیروی ضد تروریسم پلیس فدرال آمریکا FBI هم بود. مک‌هیل که در گذشته آهنگر بود، شخصی کم طاقت بود و در سفرهای خود به افغانستان و پاکستان توانسته بود در کادر رهبری جندالله خبرچین اجیر کند که تحت نظارت مشترک CIA و FBI فعالیت می‌کردند. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، افسر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بعد از مطالعه گزارش مک‌هیل به شدت نگران شد و با وکلای سازمان تماس گرفت. او می‌خواست بداند که آیا استفاده از خبرچین‌های عضو سازمان‌های پیکارجوی اسلامگرا برای جمع‌آوری اطلاعات درباره حملات پیشرو به منزله حمایت غیر مستقیم ایالات متحده از تروریسم نباشد. وکلا پاسخ دادند که بدون تایید رئیس جمهوری چنین اقدامی می‌تواند یک طرح غیر مجاز عملیات مخفیانه تلقی شود. در نتیجه سازمان CIA همکاری خود با خبرچین‌های آقای مک‌هیل را متوقف کرد. نیویورک تایمز می‌افزاید با این همه به رغم نگرانی سازمان CIA، مقام‌های آمریکایی همچنان به جمع‌آوری اطلاعات از درون جندالله ادامه دادند. ابتدا از طریق FBI و سپس پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا. ارتباط با خبرچین‌های جندالله بعد از حملات این گروه که به مرگ شهروندان ایرانی انجامید هم قطع نشد. همچنان که بعد از گنجاندن نام جندالله در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا همین ارتباط حفظ شد.
گزارش همکارم فرین ناصمی رو با هم شنیدیم.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
نوری مالکی، معاون رئیس جمهوری عراق، در سفرش به تهران روز دوشنبه با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دیدار و گفتگو کرد. این در حالی است که تنها سه هفته پیش حیدر عبادی، نخست وزیر جدید عراق، به ایران رفته بود و با مقام‌های ایرانی دیدار کرده بود. علت این سفر زود هنگام یک مقام عالی رتبه عراقی چون نوری مالکی، نخست وزیر سابق و معاون رئیس جمهوری عراق، به ایران چیست؟ حسین قویمی در مصاحبه با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، این پرسش را با او در میان گذاشته. حسن هاشمیان در ترکیه:
من فکر میکنم اونجا یک اختلاف نظر شدیدی وجود داره در مورد آقای حیدر عبادی و آقای مالکی تلاش میکنه که این اختلافاتش رو با آقای حیدر عبادی برای ایران توضیح بده و از اونا بخوان که فشار وارد کنن بر آقای حیدر عبادی که بخصوص موضوع پرونده های فساد دولت آقای مالکی رو پیگیری نکنه، یا اگر پیگیری کنه ممکنه اونجا یک رویارویی شکل بگیره. به همین خاطر الان آقای مالکی آمده ایران تا این اختلافاتش را به شکلی با وساطت ایران حل کنه.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدارش با نوری المالکی روز دوشنبه گفته که رویه شما به کمک به دولت جدید آقای حیدر عبادی و تلاش برای ایجاد وحدت میان نیروهای مختلف عراق اقدام بسیار خوبی است که باید ادامه یابد. این اظهارات آقای خامنه‌ای رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
در این شرایط من معتقدم که ایران آماده نیست که در کنار مالکی بیسته بر ضد حیدر عبادی، بخصوص که الان مبارزه با داعش مطرح شده و به شکلی آقای حیدر عبادی هم داره خوب عمل میکنه. از اون طرف سببندی های مربوط به ائتلاف وجود داره. فردا هم آقای فؤاد معصوم به عربستان سعودی میره و یک جبهه جدیدی هم ممکنه از اون طرف باز بشه. بنابراین هر نوع برخورد و اختلاف در صف شیعیان به نفع آقای خامنه ای نیست و آقای خامنه ای توضیح میده که بهتره در این مرحله با آقای حیدر عبادی کنار بیاد و اون اختلافات رو دامن نزنه، چون که ایران نمیتونه در این مرحله از مالکی حمایت کنه.
آیه هاشمیان، در دیدار روز دوشنبه نوری مالکی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی با اشاره به فعالیت‌های تروریستی گروه داعش گفته که تحرکات تروریستی و ضد انسانی این گروه مرز و جغرافیا نمی‌شناسد و به گفته ایشون تنها با استفاده از حملات نظامی هوایی نمی‌توان منطقه را از لوس آنها پاک کرد و اضافه کرده که ایران برای امنیت عراق تمام تلاش خودش رو به کار گرفته. منظور آقای لاریجانی از این حرفا چیست؟ آیا احتمال داره ایران برای مبارزه با داعش به عراق نیرو بفرسته؟
این نگرش و این صحبت‌ها تکرار همون نگرش سابق ایران در مورد ائتلاف که بر ضد داعش گرفته. ایران مرتباً گفته که حملات هوایی تنها کافی نیست و بایستی نیرو وارد بشه. اما اینکه ایران در این مرحله وارد میدان بشه و نیرو بفرسته در داخل عراق، من اینو بعید می‌دونم، چون که شرایط منطقه‌ای و شرایط بین‌المللی و همینطور پرونده هسته‌ای اون چین اجازه بهش نمیده. و ضمن اینکه نباید فراموش کرد که شخصی که الان داره باش صحبت میکنه، یعنی آقای نوری مالکی، چندان پست مهمی در عراق نداره که داره این صحبت ها رو باش انجام میده. ایشون معاون رئیس جمهوری، اونجا سه تا معاونته که هر سه تا اتفاقا کاری نیستن، چندان دستی بر امور عراق ندارن. منتها ایران تلاش میکنه که خیلی مالکی رو مهم جلوه بده، علاوه بر لاریجانی چند شخصیت دیگه از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم ازش استقبال کرده بعد از خامنه ای، و بنابراین میخوان به این شکل مهمش جلوه بدن. ولی این صحبت ها به معنی اینکه ایران سیاستش رو در مورد عراق تغییر بده و اینکه نیرو وارد کنه چین چیزی رو من بعید میدونم.
تحلیل حسن هاشمیان رو در مصاحبه ای با همکارم حسین قویمی درباره سفر اخیر نوری مالکی به تهران شنیدیم.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
72 نشست رسانه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 19 آبان در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تهران برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این نشست بار دیگر به وزارت ارتباطات هشدار داد که در صورت مسدود نکردن برخی شبکه‌های اجتماعی مجازی، دادستانی تهران به موضوع وارد می‌شود. در این نشست معاون اول قوه قضاییه ایران همچنین آخرین وضعیت پرونده قضایی قنچه قوامی را تشریح کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 19 آبان در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت پرونده قنچه قوامی گفت که در پرونده او اتهام دیگری مطرح شده و به خاطر اعتراض به این اتهام پرونده او دوباره به دادسرا فرستاده شده تا مورد رسیدگی دوباره قرار بگیرد. رئیس قوه قضاییه ایران درباره اتهام تازه مطرح شده در پرونده قنچه قوامی گفت که این اتهام مرتبط با همان پرونده ای است که در حال بررسی بوده و موضوع جدیدی نیست. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا به استادیوم آزادی تهران رفته بود، به طور موقت بازداشت و سپس آزاد شد. او در 9 تیر ماه پس از مراجعه به بازداشتگاه برای دریافت وسایل شخصیش دوباره بازداشت شد و تاکنون در حبس به سر می‌برد. اواخر مهر ماه امسال دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم کرد. اما به گفته وکیل او محمود علیزاده طباطبایی، با وجود اینکه به او گفته شده که حکم موکلش صادر شده، اما به طور رسمی هنوز حکمی به او ابلاغ نشده است. این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده قنچه قوامی روز دوشنبه گفت که بین ختم جلسه و ختم رسیدگی تفاوت وجود دارد و حکم قطعی درباره پرونده خانم قوامی هنوز صادر نشده است. یکی از موضوعات مهم دیگری که سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست رسانه‌ایش مطرح کرد، هشدار دوباره او به وزارت ارتباطات برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بود. محسنی اجایی درباره پایان مهلت یک ماه به وزارت ارتباطات درباره اصلاح فضای مجازی گفت که کارگروه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی در 7 روز گذشته جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار کرده و اگر وزارت ارتباطات بنابر هر دلیلی نتواند به قولهایی که داده عمل کند، دادستان تهران به موضوع وارد می شود و جلوی جرایم را می گیرد. موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه ایران از آن به عنوان جرایم فضای مجازی نام برده، ناظر به اختلافی است که بین دولت و قوه قضاییه بر سر چگونگی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارد. از چند ماه پیش قوه قضاییه در ضرب العجلی از وزارت ارتباطات خواست تا اقدام به مسدود کردن 2 نرم افزار واتس اپ و وایبر کند و برخی سایت‌های اینترنتی را نیز فیلتر کند. درخواستی که تاکنون با مخالفت تلویحی دولت حسن روحانی روبرو شده و تاکنون اقدامی در این زمینه ها صورت نگرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 در 15 دقیقه پیش رو. بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو داریم، اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، آزاده اسدی ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
خیلی متشکرم از تو کیوان. یک بار دیگه سلام میکنم به شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب اعلام کرد مذاکره کنندگان در عمان گفتگوهای دشوار، صریح و جدی با یکدیگر داشتند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که جن ساکی بعد از انجام مذاکرات 3 جانبه روز دوشنبه در عمان اعلام کرده است ایالات متحده تمرکز خود را معطوف به پیشرفت مذاکرات کرده است. او اضافه کرد هنوز برای انجام کارها فرصت باقی است. 2 هفته به پایان ضرب العجل 3 آذر ماه برای دستیابی به توافق جامع و نهایی درباره رفع ابهام‌های برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا، همینطور کاتین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1، مذاکرات 3 جانبه‌ای را از روز یکشنبه در عمان آغاز کردند که دوشنبه شب به پایان رسید. یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو با ضربات چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت. این واقعه بعد از ظهر دوشنبه رخ داد و سرباز زخمی به بیمارستان منتقل شد. مسئولان بیمارستان حال او را وخیم توصیف کردند. سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که یک جوان فلسطینی به زن ارتکاب این عمل بازداشت شده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است که از همه امکانات برای متوقف کردن ناآرامی‌هایی که اورشلیم، تل‌آویو و شمال اسرائیل را فرا گرفته است استفاده خواهد کرد. او از تخریب خانه عاملان و آمران این تحریکات به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. بنیامین نتانیاهو این سخنان را پس از چاقو خوردن یک سرباز اسرائیلی در تل‌آویو اظهار کرد. اما در خبرها از ایران بشنوید از سخنگوی قوه قضاییه که اعلام کرده است هنوز حکمی در زمینه پرونده قنچه قوامی دختر 25 ساله ایرانی بریتانیایی صادر نشده است. غلام حسین محسنی اجرایی که در یک نشست خبری سخن می گفت تاکید کرد قنچه قوامی در این پرونده اتهام دیگری هم داشته است که بر اساس آن قرار منع تعقیب صادر شده است. به گفته او به این قرار اعتراض شده، دادگاه اعتراض را پذیرفته و به همین منظور پرونده به دادسرا ارسال شده است. قنچه قوامی روز 30 خرداد ماه گذشته برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، اما نیروهای امنیتی به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه او را بازداشت کردند. رئیس انجمن تالاسمی ایران میگوید کیفیت پایین و قیمت گران تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران تالاسمی آنها را در شرایط دشواری قرار داده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد مجید آراسته با تاکید بر حاد بودن وضعیت تجهیزات پزشکی این بیماران گفته است برخی از تجهیزات وارداتی گران قیمت هم کیفیت بسیار پایینی دارند. همچنین بشنویم از معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت که گفته است دست کم 4.5 تا 5 میلیون تن در کشور مبتلا به دیابت هستند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که علیرضا مهدوی در آستانه روز جهانی دیابت 23 آبان ماه تاکید کرده در استان‌های یزد و بوشهر ابتلا به این بیماری به بالاترین میزان در کشور می‌رسد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است 5 مهندس هسته‌ای که یکی از آنها ایرانی بوده روز یکشنبه در شمال دمشق کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است افرادی مجهول الهویه به 5 تن از مهندسان هسته‌ای که سوار بر اتوبوس در حال رفتن به یک مرکز تحقیقاتی در شمال دمشق بودند حمله کرده و آنها را کشتند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزاده اسدی شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید. ابتدا چند خبر میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. مسافرخانه بندر بارانداز نام رمانی است که از احمد رضا احمدی در نشر سالس منتشر شده. رمان قبلی او در یک سال و نیم اخیر به چاپ سوم رسید. بلندی های بلاحت نام برگزیده شعرهای چارلز شیمیچ، شاعر جهانی یوگوسلاویایی و برنده ی جایزه مهم پولیتزر است که به ترجمه علی خادمی و شیما وزوایی از سوی نشر بوتیمار منتشر شده است. خاطرات اردیبهشت تازه ترین داستان بلندی است از جعفر مدرس صادقی که نشر مرکز منتشر کرده. آزیتا قهرمان شاعریه که چند سالیه به سوئد مهاجرت کرده. او از سال 1371 خورشیدی که مجموعه شعر آوازهای حوا را در مشهد منتشر کرد، 7 دفتر شعر دیگه هم در کارنامش داره. شعرهای او شعریست اندیشیده، اغلب روایی و با زبانی دارای استحکام. هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری آخرین مجموعه شعر اوست که چند ماهیه از سوی نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. پیش از گفتگو ابتدا دو شعر این مجموعه رو بشنویم با صدای شاعر.
لبه قرنی روی این لبه راه رفتن تنگ است و خفه، این دکمه باز نمی شود چرا؟ در جلد گربه اجاره ای گیر کرده این خانم، هند من از سفر جا ماند و این توتی خپل راحت خوابیده در قفس. بدخوابم و مهلت کم است، زودتر از پریدن سایه ها چند بخیه و چروک و رد الو سلام. در وقت منقضی اتاق غایب، صدا باطل می شود و تنها عشق می تواند آیا هلت بدهد جوری که قلب خوری یواش کف خودت بریزی و روشن گرد مثل ماه. بعد از سقوط از سگزوزه ها و تمدید فرار با همین کلمات ارسی بی ترس دریا روی این قایق می شود آیا چیزی نوشت؟ این داستان نویسندش را گم کرده، قهرمان عوض شده، بهار زیر و رو. و دیگر اینکه داشتم می گفتم این دکمه باز نمی شود چرا؟ سفرنامه سرندیب. هیچ کس در تاریکی هیچ کس پنهان نبود. باید قایق را بدهم دوباره تعمیر، دریا از در دیگری وارد داستان شود. باید سفر به طرز مایلی انکار نقش من باشد و روی پرده بزرگ بنویسم آدیو. بیا سمت برگ‌های آخر پاییز، راه پیچ و خم دارد، گرم‌تر شوی. دسامبر است، تاریکی روی من خم شده، برگردان شاد ما در فنجان قرمز است. کمی ابر آن گوشه و سایه ها دست به گردن کنار یک درخت. در همین لحظه اما چه برفی یک باره، زیر برف، زیر نور ماه و کلمه ها، این عکس یادگار ما.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوش آمدین خانم آزیتا قهرمان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشهایی بود از کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری، آخرین کتاب شما که در تهران منتشر شده توسط انتشارات بوتیمار. بخشهایی از شعرهای کتاب هیپنوز، زبان درش یک برجستگی خیلی خاص داره، در عین حال زبانی که توجه به اون به بی‌معنایی در واقع یا فدا کردن معنا در برابر ساختار زبانی ختم نمیشه. رابطه شما با زبان یا نسبتی که با زبان برقرار میکنید از چه زاویه هست در شعرهاتون؟
در سالهای اخیر با چند مترجم انگلیسی و مترجم سوئدی مجبور شدم در کنار اینها همکاری داشته باشم و کارها ترجمه شد به انگلیسی و سوئدی. در حین ترجمه خیلی با دقت مجبور بودم پاسخگو باشم یا اینو در یک جمله من کشف کنم چرا اینجا این کلمه رو آوردم، چه هدفی داشتم، این سطر که این کلمه ها در کنار هم نشستن چه معنایی رو خواهد رسوند در ارتباط با سطرهای قبلی و کل شعر. فکر میکنم اینها شاید دقت منو در مورد زبان خیلی به من کمک کرد.
اما در بخشی از شعرهای این کتاب انگار که بیشتر بحث تکنیک های زبانی یا تکنیک های روایت در شعر برای شما اهمیت داشته، در بخش های دیگری شعر به یک احساس و عاطفه خیلی عمیقی راه میده که اونجا زبان در مرحله دوم خودش رو نشون میده. این دوگانگی در این کتاب وجود داره، شما چطور اینو توضیح میدید؟
درسته، حتما همینطور هست. خیلی ها به من گفتن که این روایت در واقع بخش مهمی از این کتاب هست. کتاب اسمش شبیخانی بود اول و من نوعی روایتی که نمایشی بود، اون چیزهایی که در کودکی دیده، حتی سه شعر در این کتاب، شبیخانی مشهد، شبیخانی اصفهان و شبیخانی کلاغ، این بیشترین چیزی که مربوط به روایت میشه در اون است. اینها بنا به احوالی که من درش بودم پیش آمده، خودم خیلی نمیتونم توضیحی دقیق برای این داشته باشم.
یک نکته‌ای که در شعر شاعران زن بیشتر دیده میشه دخالت دادن جهان شخصی خودشون هست در درون شعر. یعنی شما به هر حال به یه نحوی متوجه میشید که شاعر این سطرها زنه، یا از یک جهانی که میشه گفت جهان زنانه، از اونجا نقطه عظمتش رو انگار که آغاز میکنه. این فضاها کمتر در کار شما دیده میشه، یعنی بیشتر با خود شعر رو در رویم تا اینکه بشه حتی جنسیت شاعر رو درش تشخیص داد. در بعضی کارها میشه، منتها در اغلبش کارهای این مجموعه شعر نمیشه.
در این کتاب من واقعا پرسش هایی که داشتم یک جوری مربوط می شد به این که خب من در یک دوره مهاجرت سالهای دیگه ای داشتم، معنایی برای زندگی، معنایی برای این که از یک دوره های از عمرم عبور کردم و جستجویی که دارم که بتونم در زبان خودم رو به بهترین شکلی به یک جور معنا نزدیک بکنم. این مهمترین چیز بوده. فکر میکنم مسائلی که به زن بودن من مطرح میشه در این کتاب شاید در یک جور سطرهای پنهانی تری خودشونو، در واقع نه اینکه بگم پنهان کردن، اما در اونها انگار حل شده. مسئله اصلیم واقعا اون نبوده.
خب خانم قهرمان، اینو از این بابت مطرح میکنم که در شعر بعد از نیمای ما فروغ به عنوان یک شمایلی از شعر موفق و قدرتمندی شناخته میشه که در این حال جنسیت او در تمام سطراش یا در لحنش حتی قابل دیدن هست. بعد از انقلاب این موضوع خیلی کمتر شده. آیا فکر میکنید که چقدر مسئله خودسانسوری برای اینکه کتاب بتونه مجوز بگیره در حذف این فردیت زنانه در خیلی از شعرهای ایران وجود داره؟ آیا فکر میکنید این حاصل سانسور هست یا خودسانسوری هست، یا این ضرورت شعر ما بوده که مسیرش رو طی کرده به این سمت و فارغ از سانسور یا اتفاقات اجتماعی؟
خیلی وقتا واقعا این مسئله برمیگرده به خودسانسوری، نه فقط سانسوری دولتی، یک جور درگیری هایی که ما با خودمون داریم به عنوان کسی که شعر میگه و یک زن هستش و مسائل اجتماعی، فرهنگی و خیلی حوزه های حتی روانی شخصی ما. اما خیلی وقتا هم یک دوران میاد شاخصه هایی رو به عنوان یک جور ارجحیت مطرح میکنه، مثلا زنانگویی، و این به حدی میرسه که خودش به نظر من یک جور سانسور هستش، چون به جای کشف چیزهایی که خیلی دایره‌های وسیع‌تری داره در موقعیت زن بودن یا انسانی که داره شعر میگه و جستجوهایی داره در زندگیش، میاد و فقط با یک جور پررنگ کردن انگار که یک جور اجباری ایجاد میکنه که ما سخنگوی اون وضعیت باشیم. هر دوتا اینا میتونه به سانسور ربط داشته باشه.
کتاب هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری به بخش‌های تقسیم بندی شده با عنوان مثلا کتاب نامادری، کتاب یا کتاب شبیخانی، کتاب سکوت، کتاب سلما، کتاب دکتر کالیگاری، کتاب رابعه، کتاب روزها، کتاب گل سرخ. همین تفاوت‌های زبانی یا حسی که من در خلال پرسش‌هام بهش پرداختم رو میشه در این بخش‌ها دید. کدوم یک از این بخش‌ها رو شما نقطه عطفی برای کتاب بعدیتون یا کارهای بعدیتون میتونید به خوانندگانتون بگید؟
آخرین شعری که این کتاب در واقع میتونم بگم این فصل با اون شعر بسته میشه، کتاب سلما هستش که شعری هست بلند در 22 چند قسمت که نامش از سفرنامه سرندیب. در اونجا بخشایی شاید از خودم یا زنان عاشقی که در طول زندگی میشناختم و حتی اینکه چطور در عشق در یک رابطه عاشقانه جنسیت ما ممکنه حتی در عاشقی این جنسیت رو با طرف مقابلمون مبادله میکنه و در جای اون قرار میگیریم و در اون در جای ما قرار میگیره. این شعر شبیه یک قایقی بود که من از یک قسمت تاریک در روح خودم و همه پرسش‌ها و وضعیتی که در اون بودم به یک سمت دیگر هدایت کرد. حالا نه اینکه اون سمت تمام روشنی‌ها در انتظار من بود، اما من تونستم سفری رو آغاز کنم و به جای دیگری برسم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزیتا قهرمان، شاعر ساکن سوئد بود، درباره دفتر شعری که در تهران منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هم همراه بودید. تا هفته بعد.